رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوید. در برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، بر علاوه خبرها، گزارش را از مظاهرات صدها تن از سادات در بامیان که خواستار ذکر نام سادات در تذکره های برقیشان شده است تقدیم شما میکنیم. همچنان گزارش های مستقیم در مورد اوضاع امنیتی ولایت ننگرهار و اروزگان را نیز در این برنامه برای شما برگزیدیم. امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین. اما نخست از همه مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که تا روز پنجشنبه دهم جوزا 4.5 میلیون واجد شرایط رای دهی در سراسر آن کشور ثبت نام کرده که از این میان 32% زنانند. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در روزهای اخیر شمار ثبت نام رای دهندگان به شمول زنان افزایش یافته است. آقای هاشمی افزود تا هفته گذشته 25% زنان در ثبت نام شرکت کرده بودند، ولی اکنون این رقم به 32% افزایش یافته است. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. صدها تن از معترضین سادات امروز جمعه در بامیان در واکنش به اظهارات رولاغنی بانوی اول افغانستان مظاهره کردند. معترضین خشمگین با سر دادن شعارهای مرگ بر رولاغنی گفتند که او به خاطر اظهارات اخیرش مبنی بر این که سادات نمیتواند به عنوان یک قوم در تذکره های الکترونیک یاد شود، باید از آنان معذرت بخواهد. مظاهره کنندگان سادات در بامیان با خوانش قطعنامه سیمادهی از حکومت افغانستان خواستند نام آنان به عنوان یک قوم مستقل در تذکره های الکترونیک ذکر شود، در غیر آن تذکره نخواهند گرفت. شرح این خبر را در جریان این برنامه خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. صدراعظم اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود با ستایش از شهروندان ایران آنان را مردمان مبتکر و خلاق خطاب کرده، اما مثل گذشته رژیم ایران را مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
بنیامین نتانیاهو با نشر دو نوار ویدئویی در توییتر به زبان انگلیسی با زیرنویس فارسی تاکید ورزیده که ایرانی ها با تجربه ترین و موفق ترین مردم در جهانند. آقای نتانیاهو در دفاع از ادعایش در مورد توانایی ایرانی ها گفته است که چندین شرکت بی‌نهایت موفق در ایالات متحده توسط ایرانی ها رهبری می شود. اما اظهارات ستایش‌آمیز صدراعظم اسرائیل از مردم ایران با انتقاد شدید از حکومت ایران همراست و تأکید ورزیده که رژیم ایران در آن کشور به گفته آقای نتانیاهو با مصرف سرمایه مردم ایران دست به دهشت افغانی در کشورهای شرق میانه می زند. مقامات ایرانی با رد این ادعای اسرائیل تأکید کردند که آنان عامل اعمال دهشت افغانی در منطقه نبوده، بلکه قربانی اعمال دهشت افغانی می باشند.
اتحادیه اروپایی و چین می گویند که تمام تلاش های خود را انجام می دهند تا با وجود بیرون شدن ایالات متحده از توافق هسته ای ایران، جلو تولید سلاح اتمی تهران را بگیرند. وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه در کنار رئیس پالیسی خارجی اروپا در بروکسل گفت که توافق هسته ای ایران از جانب ملل متحد حمایت شده و تمام جناح ها وظیفه دارند آن را عملی سازند. فدریکا موگرینی که یکی از افراد شامل در توافق هسته ای 2015 ایران است، با ستایش از موقف‌گیری چین گفت که اتحادیه اروپایی و سایر شرکا در هماهنگی کامل کار می‌کنند تا این توافق را حفظ کنند. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته از توافق پا عقب کشید و گفت که توافق ایران برای جلوگیری از تولید میزایل‌های بالستیک و ممانعت نقش تخریب‌کننده تهران در شرق میانه ناکام مانده است. ناصر الملک، قاضی القضات پیشین پاکستان، روز جمعه به حیث صدراعظم موقت آن کشور حلف وفاداری یاد کرد. میاد حکومت به رهبری شاهد خاقان عباسی به پایان رسید و پس از آن که آقای عباسی پنجشنبه شب از سمتش استفاداد، رئیس جمهور پاکستان پارلمان آن کشور را منحل اعلام کرد. ناصر الملک که بعد مدافع نهادهای دموکراتیک در پاکستان معروف است، تا 25 جولای که قرار است انتخابات سرتاسری در آن کشور برگزار شود، زمام امور را به دست خواهد داشت. آقای عباسی پس از افتضاح سلب صلاحیت شدن نواز شریف توسط محکمه عالی پاکستان در 2017، عهده‌دار صدارت آن کشور بود. یک مقام ارشد قصر سفید روز جمعه گفت که قرار است نماینده رهبر کره شمالی امروز در ملاقات با دونالد ترامپ در قصر سفید یک نامه کیم جونگ اون را برای جمهور آمریکا تسلیم دهد. این در حال است که آقای ترامپ و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفتند که مذاکرات میان واشنگتن و پیونگیانگ در مسیر درسته، در حرکت می باشد. تا هنوز محتوای نامه مشخص نشده، اما آقای ترامپ ابراز امیدواری کرده که با کیم جونگ اون به تاریخ 12 جون در سنگاپور ملاقات کند و بر او فشار آورد از سلاح اتمی خود صرف نظر کند. اما رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه این را هم گفت که ممکن در یک ملاقات به این هدف نائل نیاید. چند خبر از سایر نقاط جهان. اتحادیه اروپایی و چین میگویند که پس از افزایش تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، آنان از قوانین تجارتی جهانی به طور کامل حمایت میکنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که ما در عصر آشفتگی و عدم اطمینان از فضای سیاسی کشورها به سر میبریم، لذا اهمیت همکاری میان اروپا و چین بیشتر گردیده است. وانگ هی وزیر خارجه چین امروز در بروکسل ابراز امیدواری کرد که یک راه حل برای مسائل تجارتی دریافت شود و از تمام جوانب خواست تا به تعهداتشان احترام گذارند. رئیس جمهور فرانسه تصمیم دونالد ترامپ را غیر قانونی خوانده، گفته است که وضع تعرفه های جدید بر کشورهای اروپایی، کانادا و مکزیکو یک اشتباه است. تصمیم وضع تعرفه از جانب آمریکا در حال اعلام می شود که قرار بود در این هفته بحث ها برای دسترسی به یک توافق در پاریس صورت گیرد.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که قطعنامه پیشنهادی کویت تحت عنوان حمایت از فلسطینیان ساکن غزه و کرانه غربی را در جلسه امروز جمعه شورای امنیت ملل متحد رد خواهد کرد. واشنگتن اعلام کرده که رویکرد این قطعنامه کاملا یک طرف است و منجر به پایان دادن تنش‌ها و درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها نمی‌شود. حماس که کنترل غزه را در اختیار دارد، از حمایت همه‌جانبه ایران برخوردار است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد پنجشنبه شب در بیان دلایل آمریکا برای ویتو قطعنامه پیشنهادی کویت گفت که در آن پیشنهاد در کل از اسرائیل خواسته شده از خود دفاع نکند و تمامی محدودیت‌های اعمال شده بر روی غزه را در بر دارد، بدون اینکه تضمین مبنی بر این که حماس حملات خود را بر اسرائیل اثر نخواهد گرفت. و خبر آخرم یک خبر جالب. شنونده‌های عزیز گاهی شده که شنیده باشند حیوانات وحشی و درنده از باغ وحش فرار کرده باشند؟ دو شیر، دو ببر و یک پلنگ که از باغ وحش آلمان فرار کرده بودند روز جمعه دوباره یافت شدند. حیوانات باغ وحش شهر لوینبورگ در غرب آلمان پس از سرازیر شدن سیلاب ناشی از طوفان در آن شهر که باعث از بین رفتن پنجره‌های باغ وحش شده بود، از ساحه فرار کرده بودند. یک خرس را نیز یافتند، اما مسئولین مجبور شدند به ضرب گلوله آن را بکشند. رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که سایر حیوانات نیز با کمک تیاره‌های بدون سرنشین در محوطه باغ وحش پیدا شدند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارشی برنامه، صدها تن سادات بامیان طی مظاهره عکس‌های بانوی اول افغانستان رولا غنی را آتش زده و خواستار ذکر نام سادات در تذکره‌های برقی شدند. مظاهره کنندگان همچنان گفتند که بانوی اول افغانستان باید به دلیل اظهاراتش از سادات مسرت خواهی کند. سفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
صدها تن از معترضان سادات روز جمعه 11 جوزا در ولایت بامیان در واکنش به اظهارات رولا غنی بانوی اول افغانستان تظاهرات را راه اندازی کردند. معترضین خشمگین با سر دادن شعارهای مرگ بر رولا غنی گفتند که او به خاطر اظهارات اخیرش مبنی بر اینکه سادات نمیتواند به عنوان یک قوم در تذکره های الکترونیکی یاد شود، باید از آنان معذرت خواهی نماید. رولا غنی بانوی اول افغانستان هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در تولونیوز گفته بود که سادات یک قوم واحد نیست، بلکه در میان اقوام دیگر افغانستان حضور دارند. سید هادی طغیان یکی از سادات معترض گفت:
مردم افغانستان، خصوصا رئیس جمهور و کسانی که در رأس حقوقی این موضوع قرار داره، صدای خود برساند تا که سادات بلکه یک قوم مشخص است که از 1400 سال پیش مشخص شده و این موضوع از زمان حکومت امان الله خان موضوع مشخص شده بود. وقتی تذکره گرفته باشد در اونجا سادات ذکر شده.
مظاهره کنندگان سادات در بامیان با خوانش قطعنامه سه ماده ای از حکومت خواستند که نام آنان به عنوان یک قوم مستقل در تذکره های الکترونیک ذکر شود، در غیر آن صورت تذکره نخواهند گرفت. معترضان میگویند که برخی از رهبران هزاره ها نیز در امور راه اندازی مظاهرات آنان دخالت دارند و در تلاش آنند تا این روند را صدمه بزنند. سید جواد حسینی یکی از برگزار کنندگان این مظاهره گفت:
قومی که سالها و سالها سادات را به عنوان پیر یاد نمود، قومی که سالها و سالها از محبت اهل بیت به سادات سخن گفت، اما امروز رهبران شما در مقابل هویت طلبی سادات قرار دارد.
تا کنون دفتر رولا غنی بانوی اول کشور به این تظاهرات در بامیان واکنش نشان نداده است. در افغانستان 14 قوم که در قانون اساسی این کشور ذکر شده در تذکره های الکترونیک درج گردیدند. روند توزیع تذکره های برقی حدودی 2 ماه پیش از سوی ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد، اما به دلیل ذکر واژه افغان در این تذکره ها آغاز روند توزیع آن با مخالفت شماری از مقام های حکومتی به شمول رئیس اجرایی کشور مواجه شده است. به دلیل همین مخالفت ها این روند با کندی به پیش می رود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه رادیو آشنا صدای امریکا، شنوندگان گرامی، یک مقام امنیتی در ولایت ننگرهار ادعا می کند که در عملیات نیروهای خاص افغان در ولسوالی بتیکوت ای ولایت 4 عضو یک خانواده کشته شده. برای جزئیات بیشتر ما همکار خود از ضیاءالرحمن حسره در روی خط مستقیم تلفن می گیریم. اما ای که اوضاع امنیتی در ولایت اروزگان از چی قرار است؟ عزیز الله پوپل همکار ما را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، لطف کنین اگر آواز ما را میشنوین از اوضاع امنیتی ولایت اروزگان کمی بر شنونده رادیو آشنا صدای امریکا بگوین.
بله رجان، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقا در ولایت اروزگان بخصوص در ولسوالی چوره این ولایت از 2 هفته به این طرف جنگ های بسیار شدید ادامه داشتند. بله صدایم شده رای میشه؟
مشنم.
بله بله، از 2 هفته به این طرف ما پیشتر گفتم که در ولسوالی چوره اروزگان جنگ های بسیار شدید ادامه داشتند و یک دفعه هم خطری ازی بود که این ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کنند، اما مقامات امنیتی بر جنوب میگویند که نیروهای تازه نفس به ویژه نیروهای کماندو و همچنان که همکاری ماموریت قاطع با خود داشتند، از 24 ساعت گذشته به این طرف در این ولسوالی عملیات بسیار شدید آغاز کردند که در نتیجه 12 تن از مخالفین مسلح دولت در این عملیات کشته شدند و همچنان خطر سقوط این ولسوالی از بین رفته است. همچنان سخنگوی کل اردوی 205 در کندهار تورن محمد صادق ایساب از امریکا گفتند که نیروهای ویژه در ولسوالی چوره 2 موتر بایپور مملو از مال انفجاری را هم از بین برده است و همچنان پوسته های نور در چهار طرف ای ولسوالی را افراز کرده و همچنان نیروهای تازه نفس هم وارد ای ولسوالی شده و فعلا وضعیت ای ولسوالی تحت کنترل نیروهای افغان قرار داره.
آقای پوپل بسیار فشرده، آیا مقامات محلی ولایت اروزگان از عملکرد حکومت مرکزی راضی هستند؟ توجهی که به ای ولایت داده شده راضی می باشند؟ چی میگن مقامات محلی؟
عمدترین انتقادی هستن که ادارات مرکزی به ولایتای دور افتاده توجه ندارن. همچنان باشندگان و همچنان مسئولین ولایت اروزگان هم این انتقاد داره که از نقطه نظر تشکیلات امنیتی و همچنان از نقطه نظر اکمال پلیس و دیگه نهادهای امنیتی کمی و کاستی وجود داره. بنابرو اکثرت اوقات این مشکلات میگه که بامیان می و اون علتشان یه هستن. همچنان در همجواری ولایت اروزگان در ولایت زابل هم همچنان همین شکایت ها وجود دارن که تشکیلات نیروهای افغان کم هستند، ادارات مرکزی برایشان توجه ندارند و این موضوعات با سبب ازی میشه که مشکلات امنیتی به وجود خود میرسه و یگان دفعه سقوط ولسوالی ها به میان میاد. و این ولسوالی چورا که هستن هم در همجواری ولایت زابل و قندهار موقعیت داره که ساحات ناامنی اردو ولایت با این ولسوالی هم مرز هستن و نیروهای امنیتی اروزبان میگوین که مخالفین مصالح دولت میخواین که از این نقطه من حیث یک نقطه عبوری استفاده کنن، چون این ولسوالی ما بین 3 ولایت قرار داره و مخالفین مصالح دولت میخواین که این نقطه را به دست بیارن و اینا امو کوشش با یعنی از بین برده و این ولسوالی فعلا تحت کنترل نیروهای امنیتی هستن.
آقای عزیز لاپوپال، تشکر از جزئیاتی که ارائه کردین. خب شنوندگان گرامی، در همین حال قسمی که پیشتر هم گفتم که یک مقام امنیتی در ولایت نگهدار ادعا میکند که در عملیات نیروهای خاص افغان در ولسوالی بتکوتی ولایت نگهدار 4 عضو یک خانواده کشته شده است. برای جزئیات بیشتر ضیاءالرحمن حسرت در روی خط تلفن داریم. آقای حسرت، اگر لطف کنین، اولتر از همه سلام بر شما، اگر لطف کنین بگوین که این منزل مسکونی از کی بوده و گزارش ها از چی قرار است؟
بله ریا جان، این رویداد دیشب در منطقه لورته بنام یک منطقه در ولسوالی بتکوت اینجا رخ داده است.
بله.
دفتر مطبوعاتی ولی ننگرهار فقط خود این رویداد می پذیره و می گه که تلفات جانی در پای داره.
بله.
اما بیشتر معلومات ارائه نمی کنند و قماندانی امنی ننگرهار اصلا از وقوع این رویداد آگاهی ندارد و می گوید که در رابطه هنوز هیچ نوع معلوماتی به قماندانی امنی و ارگانهای کشفی و امنیتی ارائه نشده است. ولی باشندگان محل می گویند که نیروهای ویژه افغان دیشب در ولسوالی بتکوت بالای یک منزل مسکونی هجوم بردن که در اثر یان بین در اثر درگیری بین باشندگان همین فامیل و نیروهای ویژه افغان 4 تن از باشندگان همین منطقه و یا هم ساکنان همین منزل کشته شدند. یکی از باشندگان محل و شاهدان یعنی بنام محبوب شاه بسر امریکا گفت که این 4 نفر شامل پدر، یک پسر بزرگ و پسر کوچک و همچنان یک برادرزاده می باشند که باشندگان منطقه و همچنان از افغان غریب کار بودند که هیچ نور ربطی با نیروهای دولتی خود دولت و همچنان قوای مخالفین مصالح دولت نداشتند و افرادی بودند که در خوریه های خشتپزی واقع در ولسوالی بتکوت به شکل روزمز غریبی میکردند.
و آقای حسرت، چطور مصالح بودند این افراد؟
خب در ولسوالی ها بیشتر مردم به خاطر نگهداری مال و جانشان یا هم از فلاحای بنام چرایی که از سوی دولت مجوز قانونی دارد و برای شکار اکثر استفاده می شود دارند. همچنان بیشتر مردم به خاطر جلوگیری از تاریخین همچنان مخالفین مسلح دولت با اکثر اوقات بالای منازل مسکونی افراد ملکی هجوم می برند. به خاطر جلوگیری اینها یک اکثر مصالح هستند و زمانی که بالای منازل اینا هجوم برده می شود
خب آقای حسرت، بسیار ببخشین، آیا هیئت برای بررسی این موضوع و این درگیری گماشته شده است یا خیر؟
نه خیر، دولت بیشتر در این مورد جزئیات را اعلام میکنه. دفتر مطبوعاتی فقط وقوعی رویداد تایید میکنه و قماندانی امنی از آن ابراز ناخبری میکنه. هیئت فقط تا هنوز به خاطر بررسی رویداد ولسوالی چپرهار که روزه قبل به وقوع پیوسته بود، هیئت وارد ولایت ننگرهار شده و
بله.
بررسی های خود پرداخته است، اما هنوز جزئیات خود بر رسانه های ارائه نکرده که این در اثر این بررسی ها چی دستاوردهایی دارد و افرادی که 9 نفر که کشته شده بود و 8 نفر دیگر هم زخم برداشته بودن از این نیروهای ویژه افغان، اینها کیها بودند؟ واقعا افرادی ملکی بودند یا وابستگانی مخالفان مسلح دولت؟
بله آقای حسرت، تشکر از شما.
بررسی رویداد حیات نامرد.
تشکر از شما.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، وایس احمد برمک وزیر داخلی کشور در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که دهشت افغانانی که روز چهارشنبه به ای وزارت یورش بردن در خانه های مسکونی در کابل پنهان شدند. خب گزارش را در این مورد تقدیم شما می کنم.
وایس احمد برمک میگوید تحقیقات درباره چگونگی حمله روز چهارشنبه مهاجمان مسلح بالای وزارت داخله جریان دارد. به گفته وی پس از ختم تحقیقاتی روشن خواهد شد که مهاجمان با دو موتر زرهی از کجا و چگونه خود را به دروازه این وزارت رساندند. برمک که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در حال حاضر هم برخی ها در خانه های شخصی تروریست ها را نگهداری میکنند. او بیشتر در این باره گفت
کار مجریان داره، بررسی ابتدایی و این باید ریشیابی شود که بالاخره کمرایی که جای کمره از داخل شهر نصب است و از اون طریق فوتوجا گرفته شود و دیده شود که از کدام مسیر اساسا این وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی کسایی که این توریست ها را میپرونند هنوز هم هستند یا از خانه از اونا بیرون شده یا ای که از مسیرهای مختلف از بیرون شهر آورده شده. فعلا یک بررسی هم جانبه را ضرورت داره.
روز چهارشنبه هفته جاری 8 مهاجم مسلح با استفاده از دو موتر زرهی بالای وزارت داخلی افغانستان در شهر کابل حمله کردند. وزارت داخله گفته است مهاجمان موفق نشدند تا به ساختمان وزارت داخل شوند و از سوی پلیس در قرائول اول کشته شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. اما جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، از طریق یک ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در واشنگتن گفته است در عقب این حمله شبکه حقانی قرار دارد، زیرا به گفته وی این شبکه در گذشته نیز از همین تاکتیک استفاده کرده است. سوالی که باید نهادهای امنیتی آن را جواب دهند این است که مهاجمان با یونیفرم نظامی و موترهای زرهی چگونه خود را تا دروازه وزارت داخله رساندند. قمندان امنی کابل میگوید موترهایی که مهاجمان از آن استفاده کردند فاقد اسناد است و بررسی ها درباره شناسایی آن ادامه دارد. داود امین روز جمعه به رادیو آزادی گفت موترهای فاقد اسناد و شبیه وسایط این مهاجمان هنوز هم در شهر کابل تردد می کنند. به گفته وی برخی اعضای شورای ملی، جنرالان و مقام های حکومتی از چنین موترهای زرهی استفاده می کنند.
بعضی وکلای ماست که اینی به پلیت دارن با یا واوجین نصب کردن یا بیخی پلیت ندارن و بعضی بزرگایی که در حکومت هم هستن، بعضی جنرال ها، بعضی دیگاهی که این وسط آسان هست کمی ارزان به دست میه، اونا میگردارن رفوس خود استفاده میکنن. در شهر هم پلیس ما بیچارا برشان توقف نمیده، میفهمن که بزرگا هستن اجازه بتین و دشمن هم این زمین نقطه ضعیف استفاده کرده اینمی حمله را انجام داده.
آقای امین تایید میکند که پلیس چنین موترها را توقف نمیدهد، زیرا میدانند که این وسایط از مقامات دولتند. به گفته قمندان امنی کابل دشمن از همین نقطه ضعیف استفاده کرد و حمله روز چهارشنبه را انجام داد. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی اعضای این جرگه از موترهای فاقد اسناد استفاده می کنند و اما این موترها با توافق وزارت داخله و اجازه نامه امنیت شورای ملی تردد می کنند. و از نهادهای امنیتی به خصوص پلیس می خواهد تا هر موتر مشکوک و فاقد اسناد را برای بازرسی توقف دهند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، بعد از اینکه ایالات متحده از قرارداد هسته ایران بیرون شده است، اقدام بعدی چی است؟ همکار ما احد عزیزاده در این مورد گزارش دارد.
بعد از حدود 3 هفته که رئیس جمهور ترامپ معامله عصبی با ایران را فسخ کرد، چنین به نظر می رسد که استراتژی تازه اداره ریاست جمهوری ترامپ در قبال ایران در حال شکل گیری است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده چارچوب امنیت ایالات متحده با ایران را آماده نموده است که هدف آن مسئول دانستن رهبران ایران در قبال مردم آن کشور است.
دوازده نکته ای که ما فهرست کرده ایم واضح است. ما از رهبری ایران زیاد توقع نداریم، فقط آنان مانند رهبران عادی دیگر به طور عادی برخورد کنند و مردم خود را غارت نکنند. پول مردم را به خاطر حملات در سوریه، یمن، لبنان و عراق ضایع نسازند. این فهرست به همین شکل است. مردمتان را رهبری کنید. ملت بزرگی بسازید. از منابعتان برای آنان استفاده کنید.
مشاور ارشد پالیسی وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که هدف قرار دادن شرکت‌ها به خاطر تجارت با ایران کار است که مقامات امیدوارند یک راه حل دائمی باشد.
هدف ما داشتن یک پیمان است. راه‌های مختلفی برای تغییر روابط دوگانه وجود دارد. معامله هسته‌ای ایران میراث کار ریاست جمهوری قبلی است که حتی موفقانه نامیده نمی‌شود. این یک برنامه عمل است. این پیمان حتی امضای ندارد.
اما برخی تحلیلگران میگویند به تحقق رسیدن روش جدید ایالات متحده بدون حمایت متحدین اروپایی و شرکا در منطقه سخت‌تر است.
اگر ناممکن نباشد رسیدن به ساختار کاری قدم به قدم واقعا مشکل است. اروپایی ها این کار را کردند. فکر می کنم کار درست نمودند. آنها می دانند که موافقتنامه‌ای که آنها به دست آوردند از آن بیرون نمی روند و این کار را نمی کنند.
برخی ها می گویند مردم ایران از وضعیت کنونی خوشحالند و در جاده ها راه پیمایی می نمایند و از رهبران آن کشور انتقاد می کنند.
این حرف مردم ایران است. آنان به بهترین نحو از خود دفاع می کنند. به همین خاطر وقتی مردم ایران به جاده ها می روند و از رژیم به خاطر سیاست خارجی آن انتقاد می کنند، آنان می دانند که کی را مقصر می دانند.
مقامات آمریکایی میگویند که همه چیز در راستای اجلاس پلان شده سران ایالات متحده و کره شمالی به مسیر درست روان است. کیم یونگ چال دستیار کیم جونگ اون یک مقام برجسته کره شمالی است که در طی 18 سال گذشته از ایالات متحده دیدار میکند. او بعد از سومین دیدارش با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت که پیشرفت واقعی حاصل شده است. مایک پامپیو دیدار رهبران دو کشور را یک فرصت تاریخی خواند.
وایس چیرمن کیم یونگ چول از ناو پلانینگ تو تراول تو واشنگتن تو دلیور ا پرسونال لتر فرام چیرمن کیم جونگ.
حالا قرار است کیم یونگ چول به واشنگتن سفر نماید تا نامه شخصی رئیس جمهور کیم جونگ را با وی بسپارد. اجلاس پیشنهادی دو رهبر یک فرصت تاریخی را برای رهبران کره شمالی و ایالات متحده فراهم میکند تا این دو کشور را به سوی یک عصر جدیدی از صلح، رفاه و امنیت رهنمون شود.
در این حال مقامات آمریکایی گفتند که واشنگتن خواهان تعهد تاریخی از جانب کره شمالی قبل از جلسه سران می باشد. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترامپ چانس یک پیشرفت سری را برای ترک سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی کمتر جلوه داده، گفت که به دست آوردن این هدف با مذاکرات بیشتر از یک جلسه ضرورت دارد تا عاری شدن هسته‌ای کره ممکن شود. دیوید آلبرایت از اینستیتوت ساینس و امنیت بین‌المللی میگوید:
You still have to do the hard verification work. You still have to, in a sense, do the denuclearization and shutting down nuclear facilities.
هنوز مجبورید تا عمل تفتیش جدیدتر را انجام دهید. هنوز باید عملیه آری‌سازی هسته‌ای و بستن تأسیسات هسته‌ای را انجام دهید تا دانسته شود که آنها با کدام پیمانه پلوتونیوم غنی شده را تهیه کردند. این نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد.
آلبرایت توقع می برد که کره شمالی ترک برنامه هسته‌ای و اسلحه هسته‌ای خود را نسبتاً به سرعت انجام دهد تا اینکه بتواند از ایالات متحده ضمانت‌های امنیتی و امتیازات کسب کند. در این حال دو کره شمالی و جنوبی به روز جمعه گفت و شنودهای را به سطح بلند برای بحث روی مساعی در حال جریان برای بهبودی روابط قبل از دیدار متوقع رهبران کره شمالی و ایالات متحده انجام دادند. چو میونگ گیون وزیر وحدت کره شمالی قبل از مواصلت با پانمونجان به خبرنگاران گفت او روی تطبیق درست موافقات حاصله بین رهبران دو کره با طرف مقابل به بحث می پردازد.
هرگاه ما به توافق دست نیابیم مشکل نیست، در صورتی که ما با هم دیگر بر اساس اعتماد، احترام و تفاهم متقابل عمل کنیم و این ذهنیت است که کره جنوبی و شمالی آن را خلق کرده اند.
قرار است کیم یونگ چال که دستیار کیم جونگ اون است در واشنگتن نامه شخصی کیم را به تعقیب دیدار ملاقات با وزیر خارجه ایالات متحده برای رئیس جمهور این کشور بسپارد.
شنوندگان گرامی، گزارشی از همکارم عبدالواجد عادل بود که در مورد ملاقات سران ایالات متحده، وزیر خارجه ایالات متحده همراه با نماینده کره شمالی بود. خب شنوندگان گرامی، برنامه صحیح پشتو آماده نشر از همکار ما در استودیو با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.